ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. واشنگتن حکومت جدید مصر را برآمده از یک کودتا نمی‌داند. اعتصاب عمومی پایتخت تونس را به حال تعطیل درآورد. و مدیریت آب تهران در حالت فوق‌العاده قرار گرفت. به این بخش خبری خوش آمدید. شنونده خبرها خواهید بود و در ادامه برنامه زنده ساعت ششم رو از همین استودیو میتونید پی بگیرید. کاخ سفید روی کار آمدن دولت جدید در مصر با کمک ارتش و برکناری محمد مرسی از مقام ریاست جمهوری آن کشور را کودتای نظامی نمیداند. ویلیام برنز، مرد شماره 2 وزارت خارجه آمریکا، در جلسه‌ای پشت درهای بسته با اعضای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا با ارائه گزارشی در مورد وضعیت مصر این مطلب را بیان کرد. آسوشیتد پرس به نقل از برخی اعضای کنگره آمریکا گزارش کرده است که کاخ سفید جابجایی قدرت در مصر را کودتا نمی‌داند و نخواهد دانست، چون مصمم است کمک‌های تسلیحاتی خود به حکومت آن کشور را ادامه دهد. ایالات متحده آمریکا در اولین اقدام پس از برکناری و زندانی شدن محمد مرسی و دیگر اعضای گروه اخوان المسلمین به دست نظامیان روز چهارشنبه اعلام کرد که ارسال 4 جت جنگنده F-16 به مصر را به تعویق انداخته است. در پاسخ به فراخوان اتحادیه عمومی کارگری تونس، خیابان‌های پایتخت این کشور به حال تعطیل درآمد و پروازهای خطوط هوایی لغو شدند. این اعتصاب در اعتراض به ترور محمد براهمی، رهبر چپگرای مخالف دولت، صورت می‌گیرد که روز پنجشنبه در بیرون منزلش هدف رگبار مهاجمان قرار گرفت. مخالفان دولت اسلامگرای تونس را به دست داشتن در این ترور متهم می‌کنند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی از اعتصاب خطوط هوایی تونس خبر داد. در همین حال به دلیل اعتصاب کارکنان فرودگاه پروازهای خطوط بین المللی هوایی به سمت تونس و از این کشور لغو شدند. سازمان آب و فاضلاب تهران اعلام کرده است که با توجه به گرمای شدید هوای پایتخت و افزایش مصرف آب، مدیریت آب در حالت فوق‌العاده قرار گرفته است. محمد پرورش، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، به خبرگزاری مهر گفت مصرف آب تهران در یکی دو روز اخیر به 3,350,000 متر مکعب افزایش یافته است. همین خبرگزاری از قطع آب در برخی مناطق شهر تهران تا پاسی از پنجشنبه شب خبر داد. در این خبر آمده است که شهروندان بر اثر بی‌آبی به فروشگاه ها هجوم برده و تمامی موجودی آب معدنی آنها را خریداری کردند. اما شرکت خودروسازی رنو اعلام کرد سود محصولاتش در ایران نزدیک به 700 میلیون دلار کاهش داشته است. این شرکت فرانسوی تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران را از جمله عوامل کاهش سود محصولاتش اعلام کرد. روزنامه وال استریت ژورنال از قول مدیر مالی شرکت رنو دومینیک تورمان می‌نویسد تصمیم دولت اوباما در خرداد ماه گذشته برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران و بست این تحریم‌ها به صنایع خودروسازی به معنای آن است که رنو نمی‌تواند سود حاصل از فروش خود را به فرانسه بازگرداند. اما در اینجا بیش از اندازه شما رو معطل نمیگذارم و دعوت میکنم که شنونده برنامه زنده ساعت ششم از همین استودیو باشید با اجرای همکارم نیوشا بغراتی.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خودم.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجلسیان و مجلسی دیگه.
نیوشا بغراتی هستم. عصر بخیر. دقایقی گذشته از 6 عصر تهران و مثل هر جمعه همراه هستید با یک ساعت ششم دیگه. یک ساعت با شما و کارشناسان مستقیم، زنده و بدون سانسور. 00420221122454 از دقایقی دیگه باز بروی شما. ازتون میخوام که همراه من باشید در این برنامه با تحلیل، نظر و تجربه هاتون. پس 00420221122454 روی ایستگاه رادیو فردا هستید، به ساعت ششم گوش میکنید.
ولی اینجا من فکر میکنم که یک مقدار مشکلات خیلی زیاده، چون پناهنده های توی قبرت
نشون مجبور بودم من سربازی. فکر کردم که اگه بتونم برسم اونور میتونم پناهندگیمو بگیرم.
یه چیزی به کارهای غیرقانونی از جمله کارهای ساختمانی روی بیارم که خیلی از اونها متاسفانه توسط پلیس زندانی شدن.
خسته شدی، به بنبست رسیدی یا حداقل فکر میکنی که رسیدی. پشت کنکور موندی و باید بری سربازی. کارگیر نمیاری، مشکل سیاسی داری یا اصلا نه، فکر میکنی کشورت برات به قدر کافی بزرگ نیست، میخوای توی دنیای بزرگتری زندگی کنی. به هر کدوم از این دلایل یا صدها دلیل دیگه بالاخره تصمیم میگیری باید برم اونور. پول رو جور میکنی، چند میلیون، تمام آرزوهات رو با بار توی کوله پشتی میریزی و میزنی به راه. آدم پرونت گفته نباید بار زیاد همراه داشته باشی. خداحافظی ها، خاطره ها، عشق های آخر، جای خالی و سکوت. هواپیما که اوج میگیره توی سکوت چند صد پایی از سطح زمین چشماتو میبندی و آینده ای رو که توی ذهنت ساختی مزه مزه میکنی. مقصد اول مالزی. آخه ویزا نمیخواد. از اونجا زمینی تا جاکارتا، بعد قراره بزنین به آب و برین جزیره کریسمس، یه جزیره کوچیک دور افتاده که مال استرالیاست، و بعد خلاص. پناهنده میشی و همه چی کم کم ردیف میشه. این مسیرت، قاچاقچیت گفته. گفته آب تو دل تکون نمیخوره. از وقتی چشمات از ضربه چرخ هواپیما به باند کوالالامپور باز شده چند روز میگذره. روزا و شبایی که تو راه بودی، خونه های امن، پیاده روی تو جنگل، یه بارم نزدیک های جاکارتا تو کانگال پوراتو زدن، ولی عیبی نداره، دیگه چیزی نمونده. توی اسکله دور افتاده سوار قایق میشین، یه قایق چوبی 7-8 متری پر آدمای قد و نیم قد با امیدهای قد و نیم قد، از پیرمرد تا بچه‌های 3-4 ساله. 60-70 نفری میشن. چپیدن توی اتاقک ها که نه، قفس های کوچیک. کلی ایرونی دیگه هم هستن. دیگه آخر خطه. آخرین توصیه های رابطت، پاسپورتتون رو نکنی یا پول مول زیاد همراه نداشته باشی. ببو کیسم فلانه. لنج چوبی که راه میفته توی حرکت گهواره ایش کم کم چشات گرم میشه. 2 هفته است آخه که نخوابیدی، تو راه بودی. تازه میگن خوب رسیدی. صدای جیغ و داد بچه‌های کوچیک و هیس هیس بزرگترا، عربی و فارسی و دری و پشتو، کم کم گم میشن تو صدای اقیانوس هند و چشمات روی هم میفته. با صدای جیغ و فریاد توی تکونهای شدید یهو بیدار میشی، آب به صورتت میپاشه، زمان و مکان رو گم کردی، بعد یکو یادت میاد. جزیره کریسمس، پناهندگی به استرالیا، آخرین خداحافظی ها تو فرودگاه امام. طوفان مجال نمیده، کشتی خورده به صخره و داره دور خودش میچرخه. بچه های 3-4 ساله، ایرانی و عراقی و افغان، پرت میشن توی آب. پدر و مادر را جیغ میزنن. صدای جیغ رو موجهای چند صد متری عصبانی میدزدن و دیگه چیزی یادت نمیاد. از میون قوت خوردنا دست های یادته که کمک میخواست و صخره های تیز خاک استرالیا و چشمات روی هم میفته. این داستان قصه ایه که توی 30 سال گذشته جسته و گریخته برای ایرانی ها تکرار شده. 30 سال مهاجرت، میلیون ها زندگی در غربت. 00420221122454 امروز به بهانه قربانی شدن مهاجران غیرقانونی عازم استرالیا در هفته گذشته و پیش از اون 3 هفته پیش میخوایم بپردازیم به قصه مهاجرت ایرانیان. از شمایی میشنویم که مهاجرت رو تجربه کردید و از شمایی که به مهاجرت فکر میکنید. در شرایطی که روزها و هفته های گذشته پر بود از خبرهای مختلف در پیوند با مهاجران، از گرجستان گرفته که ورود بدون ویزای ایرانیان رو ممنوع کرد تا استرالیا که قوانین سخت گیرانه تری رو در زمینه پذیرش مهاجران به تصویب رسوند، اقدامی که شورش پناهجویان ساکن جزیره ناورو رو به دنبال داشت. ناورو یکی از جزایر دورافتاده اقیانوسیه است که استرالیا پناهجویان رو تا زمان تعیین تکلیف به اون میفرسته. در شورش جزیره ناورو که با کمک شهروندان بومی سرکوب شد، تعداد زیادی ایرانی هم حضور داشتند. در این شورش ساختمان اداری مرکز پناهندگی به آتش کشیده شده بود. علاوه بر اینها، اندونزی هم اعلام کرد که بعد از درخواست استرالیا از صدور ویزا برای ایرانیان در فرودگاه خودداری خواهد کرد. و البته تلختر از همه اینها دو سانحه دریایی بود که برای دو قایق حامل پناهجویان غیرقانونی از جمله ایرانی ها رخ داد در مسیر رسیدن به استرالیا. و به بهانه همه اینها امروز به بیش از 3.5 میلیون ایرانی میپردازیم که خارج از مرزهاشون زندگی میکنند به هر دلیلی. 00420221122454 باز به روی شما و نظراتتون. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم. از پاریس نادر وهابی رو داریم، جامعه شناسی که به طور مشخص روی مسئله مهاجرت ایرانیان مطالعات گسترده‌ای رو انجام داده و تألیفاتی رو هم در همین زمینه به زبان فرانسه داره. همچنین از استرالیا محمد رضا عظیمی همراه ماست، وکیل مهاجرت. آقای وهابی عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام به شما و خدمت شنوندگان محترم رادیو فردا.
آقای عظیمی عزیز به شما هم سلام میکنم از استرالیا، ممنونم که دعوت من رو قبول کردید با اینکه پاسی از شب هم گذشته.
من سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای بغداتی و خدمت جناب آقای زهابی و همچنین شنوندگان محترم این برنامه. البته اینجا هوا خیلی سرد، زمستون هم هست.
بله
سلام گرم، من امیدوارم که شنوندگان پذیرا باشه.
درود بر شما آقای عظیمی عزیز. اجازه بدید که اول از شما بپرسم. آقای عظیمی، من یه ایمیلی از یکی از شنوندگانمون گرفتم که در استرالیا زندگی میکنه، توضیحاتی داده در مورد وضعیتی که در استرالیا حاکمه. البته ایمیل طولانی هست ولی اون چه که نوشته میگه استرالیا کشور، بخشی از ایمیل رو میخونم، اسمشون رو هم اگر بتونم پیدا بکنم، آقای بابک باقری برای ما نوشته: استرالیا کشور مهاجرپذیری هست و اگر شرایط لازم رو کسی داشته باشه از ورود به این کشور استقبال میشه، اما متاسفانه قاچاقچیان کسانی رو که به اونها مراجعه میکنن از بیان تصمیمشون با دیگران نهی میکنن تا مبادا اون شخص با شنیدن خطراتی که بر سر این راه هست از تصمیم خودش منصرف بشه و در نتیجه پولی بشه که گیر قاچاقچی بیاد. ولی گفته که بر اساس تحقیقات شخصی که ایشون کرده، این شنونده موقع بابک باقری، گفته که اتفاقات زیادی امکان داره بیفته، از جمله خرابی قایق، سوراخ شدن قایق، سنگین شدن قایق به خاطر زیاد بودن مسافرها، هوای بد، غیره و غیره. و گفته که اینها رو گفتم تا به خطراتی که بر سر راه رسیدن به استرالیا هست واقف باشن شنونده های ما. میشه شما یه توضیحی برای ما بدید که واقعا چه اتفاقی میفته که ما این میزان سانحه رو شاهد هستیم در سال در آبهای اطراف استرالیا؟ به هر حال قایق‌هایی که از اندونزی به طور عمده حرکت میکنن به طرف استرالیا، بیشتر از چه مسیری میان؟ چرا این سانحه ها اینقدر اتفاق میفته؟
بذارید من قبل از این که بخوام به این موضوع بپردازم عرض کنم که همین آقای باقری که اشاره کردن، استرالیا واقعا مهاجر میپذیره. یعنی در استرالیا ما بیش از 130 تا ویزاهای مختلف داریم، ولی خب یه بخش این اطلاعات به درستی منتقل نمیشه به کسایی که میخوان بیان استرالیا. و خب یه مشکلی که ما فکر میکنم ایرانی ها داریم اینه که میخوایم اون آرزوهامون به سرعت دست پیدا کنیم، و به خاطر همین راه های پرخطر رو ترجیح میدیم که بیاییم و به اون نتیجهی که میخوایم برسیم. و این اتفاق الان در حال حاضر داره میفته توی استرالیا. یعنی خب کسایی که میان اندونزی، اونجا مثلا یه پولی میده، حالا از بین فکر میکنم 5000 دلار تا مثلا 10-12000 دلار به اون به قول معروف آدم پرونا. و خب اینا سوار قایق میشن، قایق هم استاندارد نیست. و همین اتفاقی که چند روز پیش افتاد، همون کسی که به قول معروف کشتیبان بود، بر قوانین بین المللی بود آخرین نفری باشه که اون کشتی رو ترک میکنه، ولی اولین نفری بود که قایقی انداخت باب فرار کرد. خب این آدم ها مسئولیت پذیر نیستند و خب
متاسفانه
این اتفاقات
میفته. بله آقای عظیمی عزیز، اگر اجازه بدید در ادامه برنامه خیلی دوست دارم که در از لحاظ حقوقی حتما بررسی بکنیم که چه وضعیتی در حال حاضر در استرالیا حاکم هست در رویارویی با مهاجران، خصوصا مهاجران غیرقانونی، پناهجویانی که وارد خاک استرالیا میشن. اما اگر اجازه بدید کمی هم از مهمان دیگرمون بشنویم، آقای نادر وهابی جامعه شناس که ما را از پاریس همراهی میکنن در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. آقای وهابی، من یک بار دیگه میزبان شما بودم در این برنامه حدود یک سال پیش، اون موقع شما گفته بودید که حدود بیش از 3.5 میلیون، دست کم 3.5 میلیون ایرانی خارج از مرزهای ایران هست و سه موج مختلف عمده مهاجرت برشمرده بودید، در بین اونها هم البته دوره‌های دیگری بوده که بهش اشاره کردید. میشه الان بفرمایید که در حال حاضر وضعیت خروج مهاجران از کشور ایران به مقصدهای مختلف بر اساس آخرین مطالعاتی که شما کردید، تحقیقاتی که داشتید، چطور هست؟
عدم حضورتون که اجازه بدید قبل از هر سخن تسلیت بدیم به خانواده هایی که عزیزان خودشون از دست دادن و با اونها از راه دور همبستگی معنوی خودمون اعلام داریم، چون که در شرایط روحی سختی به سر میبرن. در پاسخ به شما، آخرین کتابم اطلس ولادی اسفوقا ایوانیان یا اطلس مهاجرین ایرانی تحقیقاتم نشون داد که ما حدود 4 میلیون در واقع الان ایرانی داریم در 7 پل توزیع جغرافیایی در 5 قاره جهان. این تا اونجایی که به آمار برمیگرده، تا اونجایی که به آهنگ خروج از ایران برمیگرده، ما تقریبا از جنبش اعتراضی 2009 این آهنگ رو به افزایش هست. آخرین آمارایی که دارم مال سالهای 2009 میگم، 2010 میگم، 2011 میگم، ما به ترتیب 16000 تا، 18000 تا، 19000 تا ایرانی داشتیم که در سراسر جهان اعلان تقاضای پناهندگی کردن. و تا اونجایی که به کل خروج ایرانی ها برمیگرده، اینا آخرین آماری که من بانک توسعه جهانی و صندوق بین المللی پول دارم، در حدود سالانه بین 180 تا 200000 نفر ایران را ترک میکنن و این ترک قبل از این که تقریبا 80 الی 90 درصد دلایلش اقتصادی اجتماعی هستش. و به خصوص باید تاکید کنم نیمروخ اقتصادی اجتماعی که متاسفانه بدام قاچاقچی‌های انسانی یا اصطلاح بسیار بسیار زیبای شما آدم پرانا میافتن، نیمروخی هستن که سن بین 18 هستن تا 32-33 سال. دوم، در شرایط اقتصادی و اجتماعی بدی به سر میبرن، عمدتا در لایه‌های پایین یا کم درآمد طبقه متوسط قرار دارن. اینها یک مقصود بیشتر ندارن، برای زندگی بهتر، برای کار بهتر دست به مهاجرت میزنن.
بله، ممنونم از شما آقای وهابی عزیز که شما هم امروز همراه ما هستید یک بار دیگه در برنامه یه ساعت ششم در رادیو فردا. شماره تماس ما دوستان 00420221122454 هست، اگر میخواید مستقیم و زنده صحبت بکنید با رادیو فردا، با برنامه ساعت ششم و مخاطبان ما درباره پدیده مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور و به خصوص در مورد اتفاقی که طی روزها و هفته های اخیر افتاده، اتفاقاتی که افتاده در قبال ایرانیانی که عازم استرالیا بودند، اتفاقاتی که در جزیره ناورو افتاد یا هر مسئله‌ای که پیرامون اون پیش اومده، اگر خاطره‌ای دارید میخواید با ما به اشتراک بگذارید میتونید به این شماره زنگ بزنید، یا اگر که نمیخواید تلفن بزنید میخواید پیامتون خونده بشه به 0040 ببخشید شماره تلفن رو تکرار میکردم، به آدرس ایمیل ما 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com میتونید زنگ بزنید. خب اگر موافق باشید بریم اولین شنونده رو در برنامه از استرالیا بیاریم روی خط، جایی که به هر حال اصل مطلب خبری ما از اونجا شروع شده این هفته. آقای علیرضا، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه هستید با 00420221122454 از استرالیا.
سلام عزیزم خدمت شما و مهمانان عزیزتون و خودیه شنوندگان این
وقت. درود بر شما آقای عجزای عزیز، ممنونم که در این ساعت شب به وقت استرالیا همراهی میکنید ما رو در رادیو فردا. آقای علیرضا، میتونم ازتون بپرسم که شما خودتون اونجا پناهجو هستید یا خیر مثلا به شکل دیگری اقامت دارید؟
بله من پناهجو هستم. من سال دقیقاً 6 مارچ 2011 وارد جزیره کریسمس آیلند استرالیا شد.
خب بعد مسیر اومدنتون چطور بود؟ از همین طریقی که به گوش میرسه بیشتر و این سوانه ناگوارم در موردش اتفاق افتاده، شما از همون مسیر اومدید از طریق اندونزی و اینها با قایق؟
من حدود 13 ماه تو کمپای استرالیا بودم.
بله.
پناهجوی متفاوتی برخورد داشتم. یا کنید این مسیرهایی که پناهجوها خودشون رو به این جزیره میرسونن متفاوته، بس سری داره به اون قاچاقچی که سازماندهی میکنه برای رسیدن پناهجوها به مثلا به این جزیره. بعضی از قاچاقچی ها هستن در 48 ساعت خود تونستن قایقشون رو برسونن. مثلا قایق ما حدود 6 روز طول کشید تا اینکه نیرو دریایی استرالیا ما رو پیدا کرده گرفت.
یعنی پیدا کرد منظورتون چیه؟ شما مگر به مقصد خاک اون کشور حرکت نکردید؟ جوری بودش که بعد نیروهای استرالیا می اومدن گارد احتمالا مرزی یا دریایی شما رو می گرفتن می بردن، به این شکل بوده؟
روال اینطوریه که اون قایقا وقتی که آبهای اندونزی رو ترک کنن وارد آبهای بین‌المللی که میشن، اونجا نیروهای ناوهای نیروی دریایی استرالیا هستن که و خود اونا هم میدونن که این اکثر این قایقا کهنه فرسوده و در حال غرق شدن هم و محض این که حدود 80-70% شاید این قایقا اون وقتی که خودشون به این ناوها میرسونن درخواست کمک میدن و نیروی دریایی کمکشون میکنه. مثلا قایق خود ما یک بار نزدیک جزایر جاوه اندونزی در حال غرق شدن بود که حالا میشه گفت حالت معجزه، یا اینکه همه بچه‌ها با هم دیگه دست به دست هم دیگه دادن نستن اون آبی که داخل موتور اومده بود خالی کنن. ولی بار دوم که تو آبهای بین‌المللی بودیم این اتفاق افتاد و خوشبختانه نزدیک این ناو نیرو دریایی بودیم، اونا اومدن و قبل از
غرق
شدن بچه ها رو تخلیه کرد.
آقای عرزخیل خوشحالم که در واقع این داستان خاطرات تکان دهنده شما به جای خوشی رسیده و ختم به خیر شده. میخواستم بپرسم ازتون که الان شما وضعیتتون چطور هست از لحاظ حقوقی در استرالیا بعد از گذشت حدود 2 سال؟
من درخواست پناهندگی برج 12 سال 2012 هم اعلام کردن که رد شده و فشارهایی آوردن که مثلا شما دیگه در این کشور نمیتونید بمونید و باید استرالیا رو ترک کنید. ولی از نظر قوانین داخل استرالیا فکر میکنم هنوز قوانین چیزی نبوده که بخوام برگردونم مثل کشورهای اروپایی که وقتی شما داخل کشورهای اروپایی درخواست پناهندگیتون ترک رد که میشه بهتون یه تایمی میدن که برای ترک مثلا کشور. و در حال حاضر الان پرونده من وارد اعلام کردن که فرستاده شده به کورت.
بسیار خوب، ممنون. بله، تا دادگاه تصمیم گیری بکنه. ممنونم از شما آقای علیرضا عزیز، متشکرم که در این دیرگاه شب استرالیا همراهی کردید ما و مخاطبانمون رو. ما حتما خیلی دوست داریم که در ادامه نقطه نظر حقوقی میهمانمون آقای عظیمی رو در این باره بشنویم و البته نظرات آقای وهابی رو. یک شنونده هم از ایران بگیریم و نظر ایشون رو هم جویا بشیم و برگردیم سراغ کارشناسان برنامه. آقای علی از تهران رو داریم با 00420221122454. همینجا تکرار بکنم که 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ماست که بازه بروی شما. در فیسبوک رادیو فردا هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید زیر پست مرتبط و نظرات شما رو سعی میکنم در برنامه تا جایی که امکان داشته باشه منعکس بکنم. آقای علی عزیز به شما سلام میکنم.
سلام، سلام، درود میگم به همه شنوندگان عزیز و این اتفاقی افتادی که در استرالیا افتاده رو به همه تسلیت میگم. من فکر میکنم در ایران بیکاری هستش، جوانها با تحصیلات بالا کار براشون نیست، اما در خارج از کشور اینطور نیست. حتی آدم های بیسواد هم در خارج از کشور میتونن کار پیدا کنن. من افرادی رو میشناسم که حتی دیپلم هم ندارن اما در خارج از کشور رفتن و به عنوان مهندس یک شبکه زدن و کار انجام میدن.
حالا آقای علی، البته فهم کنم که علی عزیز، فهم کنم البته شرایط کشور مختلف فرق میکنه، شرایط آدم با هم فرق میکنه، شاید برای بعضی خیلی ساده تر کار پیدا شده، برای بعضی البته خب هنوزم خیلی سختی میکشن پناهجویان و پناهندگان، حتی متخصصی که ایرانی خارج از ایران دارن زندگی میکنن. میخواستم از خود شما به عنوان یک ایرانی که دارید در کشورتون زندگی میکنید بپرسم، شما هیچ وقت خودتون فکر کردید به اینکه بخواید از ایران مهاجرت بکنید؟
خب بستگی داره به شرایطی که وجود داره. کسی که کار، من الان خودم مشغولم، کار آزاد دارم و زندگی مونه چرخونم، اما برخی جوان ها هستن که بیکار هستن و یادشون هم بالاست و برایشون شاید موندن تو ایران سخت باشه، اون طرف هم جذابیت هایی داره.
بله.
اما واقعا من کار دولت استرالیا رو هم تقدیر میکنم که سخت گیری میکنه در رابطه با مهاجرانی که میرن اینجا. ولی به هر حال اینجور دیگه اون ور هست، میتونم برم، حتی سوار هم نداشته باشم میتونم کاری رو پیدا کنم، ولی اینجا اینجور نیست.
ممنونم از شما آقای علی عزیز. متشکرم از شما آقای علی عزیز که صحبت کردید با ما از تهران. شنونده بعدیمون نازنین از آلمان هست. پیش از این که بریم سراغ کارشناسان برنامه‌مون، نازنین، خانم نازنین از آلمان، به شما سلام میکنم و ممنونم که ما رو همراهی میکنید.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمتتون، خدمت مهمونای عزیز و شنوندگان.
متشکرم از شما خانم نازنین عزیز. شما هم در آلمان زندگی میکنید، به هر حال به هر شکلی اونجا اقامت داشته باشید مهاجر به حساب میاد. شما برداشتتون چی هست از وضعیتی که امروز در قبال پدیده مهاجرت برای ایرانیان به وجود اومده؟
بله درسته، منم به عنوان پناهجو سالهای پیش اومدم اینجا و واقعا جای تأسف داره که مردم ما مجبورن مملکت خودشون رو، خانواده خودشون رو و حتی که اونجا هست رو رها کنن و به امید یه زندگی بهتر از کشور خارج بشن و در بهترین حالتش اینه که به اون کشور مقصدشون برسن. بدترین حالتش هم اینه که همین خبری که چند روز پیش خوب شنیدم، من خیلی خیلی متاسف شدم و تسلیت میکنم به تمام خانواده هایی که عزیزانشون رو دست دادن.
ممنونم.
تاسف داره برای حکومت ما، برای رژیم ما، برای مملکت ما که ما جوان ها این همه استعداد مجبورن مملکت خودشون رها کنن و یه همچین اتفاقات ناگواری برشون بیفته.
متشکرم از شما خانم نازنین عزیز، ممنونم که با ما صحبت کردید در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. شماره تماس ما هست 00420221122454 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ما هست. آقای عظیمی، شما به عنوان یک مشاور حقوقی مهاجرت، وکیل مهاجرت در استرالیا، صحبت‌های علیرضا رو شنیدید. می‌خواستم ببینم که با توجه به صحبت‌هایی که آقای علیرضا کرد به عنوان یک نمونه از مهاجران پرشماری که ایرانی در استرالیا حضور دارن، الان وضعیت حقوقی مهاجرپذیری به شکل، در واقع بذار اینجوری بگم، پناهنده پذیری استرالیا رو چطور میتونید توضیح بدید؟ الان مثلا وضعیت سختگیرانه ای وجود داره برای کسی مثل علیرضا؟ چه اتفاقی میفته؟ این پرونده به کجا میرسه؟
ببینید، بر اساس کنوانسیون جهانی پناهندگان، یک پناهجو یک تعریف خاصی داره. باید یک فردی باشه که خارج از کشور خودش باشه، عضویت تو گروه های اجتماعی و سیاسی داشته باشه، دلایل مذهبی داشته باشه، به خاطر نژاد و ملیتش ترس داشته باشه که برگرده بره کشورش و مجبور به ترک وطنش بشه. این تعریف یک پناهجوه. ببینید، عموما کسایی که با قایق میان، شاید همجور که این علیرضا هم گفت این که پروندهش در محل اول رد شد، بالغ بر 90% این پرونده ها رد میشه به دلیل اینکه جزء این تعریف محسوب نمیشه. یعنی ببینید مسائل اقتصادی، بیکاری و اینجور چیزا و کار پیدا نکردن، این بحث جزء تعریف کنوانسیون جهانی پناهندگان نیستش. اتفاقی که میفته بعد بیشتر ایرانی ها که میان، خب این مرحله میشن در اصدار رد میشه پروندهشون و بعدش اینا خب میتونن به دادگاه مراجعه بکنن و خب توی این مدت گاهی اوقات یه سری این افراد میان مثلا به عنوان مثل تغییر مذهب میدن و یک سری اطلاعات جدیدی رو به پروندهشون اضافه میکنن و میدن دادگاه و دادگاه یک بار دیگه بررسی میکنه، معمولا مثلا 60-70% به نتیجه مثبت میرسن و برخی هم بازم به نتیجه مثبت نمیرسن، میتونن به دادگاه دیگه مراجعه بکنن و اگر دلایل و ادله جدیدی داشته باشن میتونن به دادگاه مثلا ارائه بدن
بله.
و از اینجا میتونن که یه جواب میدن.
آقای وهابی، متشکرم آقای عظیمی عزیز. آقای وهابی، شما صحبت‌ها رو شنیدید. آقای عظیمی حالا گذشته از صحبت‌هایی که شنونده‌ها کردن و حتما نکاتی دارید که بفرمایید در اون مورد، آقای عظیمی هم به طبقه بندی پناهجوها از لحاظ انگیزه پناهنده شدن اشاره کردین که مسائل اقتصادی و اینها شاید از لحاظ به اصطلاح مراجع قضایی و حقوقی و اداره مهاجرت اون کشور خاص خیلی انگیزه قوی نباشه. شما با توجه به تحقیقات گسترده‌ای که در مورد مهاجرت ایرانیان دارید، زمینه‌های مهاجرت رو در حال حاضر بین ایرانیان چطور می‌بینید؟ بیشتر مسائل سیاسی هست، اجتماعی، اقتصادیه؟
در کلی ترین تعریف تقریبا بذاریم یک سری آمارای کلی رو بگیم. تقریبا ما حدود 60% ایرانی ها الان از طریق غیرقانونی ایران رو ترک میکنن، تا اونجایی که به مکانیزم خروج برمیگرده، یعنی این که از طریق راه‌های قانونی غیرقانونی ایران رو ترک میکنن. دوم این که تا اونجایی که به انگیزه ها برمیگرده، ما حدود تقریبا 80-90% انگیزه ها اقتصادی، اجتماعی و اساساً غیر سیاسیه. 10-15% هستند که به مفهوم واقعی که جناب وکیل گفتن در کنوانسیون ژنو تعریف شد، یعنی یا کنشگران اجتماعی هستند یا کنشگران سیاسی که حاکمیت ایران قبول نداره اینا رو به عنوان کنشگران، جانشون در خطر، در نتیجه ایران رو ترک میکنن. من میخوام یک صحبتی بکنم راجع به توضیحات آقای علیرضا، دوست ما آقای علیرضا. من در تحقیقاتم از ذهنیت اینا میبرم تحت عنوان ذهنیت سگانه انسان مهاجر. ذهنیت اول نخست ناظر به این ذهنیته که انسان‌ها فکر میکنن انسان مهاجر اگر از طریق غیرقانونی، از طریق قاچاقچی بیان وارد کشور میزبان بشن، پروندهشون حتما جواب مثبت میگیرن. این یک ذهنیت بسیار بسیار شدید بین ایرانی ها و بایستی این ذهنیت تصحیح باشه. ما هم پرونده هایی داشتیم که قاید قانونی اومدن رد شد و هم پرونده‌هایی رو داشتیم که از طریق ویزا اومدن و هم جواب مثبت در هر دو کیس داشتیم. یعنی این ذهنیت رو بایستی از بین برد، چون بخشی غیر قانونیان ناظر به این ذهنیته. ذهنیت دوم در واقع فقدان اطلاعات کافی راجع به کشور میزبان به عنوان یک کشور مهاجرپذیر. استرالیا از 2 سال قبل به خصوص، آقای وکیل بهتر میتونن صحبت کنن، بعد از قانون فوریه 2010 استرالیا دیگه کشور مهاجرپذیر برای انسان پناهنده نیست، فقط و فقط با کیفیت تخصصی بسیار بسیار بالا میپذیره یک پناهنده رو و با دلایل محکمه پسند که نشون بده که این واقعا اکتور سیاسی، کنشگر سیاسیه. و بالاخره ذهنیت سوم در واقع ذهنیت هستش که قاچاقچی یا آدم بران در قبال انسان قرار میده و مجموعی اطلاعاتی که میده 90% این اطلاعات قبل از این که واقعی باشن در واقع غیر واقعی هستن و اون انسان به هیچ چیز نمیاندشه، قبل از هر چیز به پول خودش. من فکر میکنم که با تصحیح این ذهنیت ها و به خصوص یک سری اطلاعات کارنشناسی کافی، ما میتونیم جلوگیری بکنیم از این زایات انسانی. الان کشورهای بلوک شرق سابق مثل مجارستان، مثل اسلوونی، مثل کشورهای کوچک دیگر مثل مالزی، مثل ترکیه، اینا کشورهایی هستن که ایرانی‌ها راحت میتونن برن اونجا به عنوان سکوی پرش اولیه، از اونجا مقصد دوم خودشون و مقصد نهایی خودشون رو انتخاب کنن. یا مثلا باز الان شهریه که بسیاری از ایرانیان راحت میرن اونجا و هیچ خطر جانی نداره، اربیل در کردستان عراق هست. تحقیقات هم نشون میده الان بین 1000 تا 1500 تا ایرانی ها هست، چیزی رو که منطقه کردستان عراق شهر اربیل در اختیار ایرانی ها قرار میده و با یک سری حقوق های اولیه، مثلا فرسان چیه، داشتن کارت بیمه و دفتر کمیساری های عالی پناهندگان. من منظورم اینه که با اشراف به روز کردن اطلاعاتمان در هر زمان راجع به کشور مهاجرپذیر میتونیم از این خطرات و اون چیزی که دوست ما علیرضا ازش صحبت کرد بپریزیم. مثلا انگلستان تا 3 سال قبل باز کشور مهاجرپذیر برای ایرانیان بود، ولی از 2 سال قبل قوانین جدیدی وضع کردن دیگه منتفی شد. این فقدان اطلاعات که عمدتاً ما لایه‌های دوچار میشن که به لحاظ جامعه شناسی لایه‌های کم درآمد جامعه متوسط ایران هستن، اطلاعاتشون ضعیفه و با مجموعه تلاش‌هایی که میکنن یک حداقل امکانات مالی جور میکنن و به دام آدم پرانا میفتن.
ممنونم از توضیحاتی که دادید آقای نادر وهابی عزیز. اگر موافق هستید باز هم سری بزنیم به پیام هایی که دریافت کردین و شنوندگانی که پشت خط منتظر هستن. حالا یکی از پیام هایی که برای ما اومده، خسرو از هلند فرستاده که مسیر خیلی سختی رو طی کرده ولی در نهایتا تونسته در واقع اقامت کشور مقصد خودش رو دریافت کنه. گفته سال 2001 به اتفاق همسر و پسر 7 ماهه با عبور از مرزهای وحشتناکی همچون سارایوو و جاهای دیگر بالاخره به اروپا رسیدیم. از کشور هلند تقاضای پناهندگی کردیم. بعد از 6 سال تحمل مشکلات فراوان در کمپ‌های مخصوص پناهندگی با درخواست پناهندگی ما مخالفت شد و ما را 222 روز در یک سلول 3x2 متری قرار دادند. دلیل حضور ما در آنجا همین بود که به حاضر به همکاری برای بازگشت داوطلبانه به ایران نشده بودیم و به هر حال در نهایت میگه که با منحل شدن پارلمان قبلی هلند و روی کار آمدن پارلمان جدید با رأی گیری در پارلمان هلند 26,000 پناهنده که ما هم بین اونها بودیم موفق به دریافت اقامت شدیم و گفته که در نهایت از اینکه مهاجرت کردم خوشحال هستم، خوشبخت و آزاد. خسرو از هلند به 6@radiofarda.com ایمیل زده و تجربه خودش رو در میون گذاشته. شما هم میتونید همین کار رو بکنید یا در صفحه فیسبوکمون. شنونده بعدی که روی خط میاریم از آمریکا هست. احمد رو داریم با 00420221122454. آقای احمد عزیز به شما سلام میکنم.
سلام جناب بقراطی، خدمت درست کنم که من پناهنده نیستم، من مهاجرم. بنابراین کارام انجام شده بود به امریکا از قبل از اینکه بیام و بسیار راحت بودم و هیچ کدوم از این مشکلاتی که هموطنان عزیزمون میگن و واقعا دردناکه رو نداشتم. من حتی آپارتمونم مبله شده بود برام و کسانی بودن تو فرودگاه که منو تحویل بگیرن و ببرن تو اون آپارتمون بگذارن، یعنی به این صورت بود. من توصیه که میتونم به هموطنای عزیزمون بکنم اینه که به قول معروف از درب جلو وارد بشن تا جایی که امکان داره، یعنی از نظر تحصیلات، از نظر تخصص، از نظر مالی. بسیار از کشورها هستن که از این نظرها از خودشونه که مهاجر بپذیرن و میپذیرن. مسئله سر پناهندگی صحبت های امروز هم بیشتر سر استرالیا شد، خب به خاطر این مسائلی که متاسفانه پیش اومد و دلخراش بود، ولی کشورهای دیگه هم هستن که مهاجرت میپذیره. الان کانادا میپذیره و بسیاری از جاهای دیگه، خود همین امریکا باز هم میپذیره، هرچند اوضاع اقتصادی زیاد جالب نیست ولی خب به هر حال میپذیره. به هر حال من از مهاجرت خاطره خوبی دارم و اینجا هم اوضاع هم الحمدلله خدا رو شکر خوبه.
ممنونم از آقای احمد عزیز.
عرض میکنم از درب جلو من وارد شدم.
متشکرم از شما که شما هم تجربه خودتون رو به عنوان یک مهاجرت موفق، یک نمونه از مهاجرت موفق با ما در میون گذاشتید. 00420221122454. آقای آریان از نقده برای ما ایمیل زده به 6@radiofarda.com و نوشته به نظر من موج میلیونی مهاجرت و فرار مغزها از یک کشور نشانگر سطح سرکوب و نبود آزادی و رفاه اجتماعی از نظر ایشون البته از طرف حکومت‌های آن کشورها است. حکومت ایران طی بیش از 30 سال باعث مهاجرت سرمایه‌های انسانی از این کشور شده است. 6@radiofarda.com. علیرضا از اروپا رو داریم روی خط ارتباطی برنامه ساعت ششم. سلام میکنم به شما آقای علیرضای عزیز.
سلام آقای بغراتی، سلام برای مهمونه شما. من می‌خواستم خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم، چون دوستان الان داشتن صحبت می‌کردن، من قبلشن شنیدم، میگفتم به خاطر مسائل اقتصادی. منم اینجا نزدیک 14 ساله که از ایران خارج شده، اونم به خاطر مسائل اقتصادی بودش. اون وقت یه آدم بی سوادی هستم، یعنی تحصیلات عالیه ندارم، تو دوم هنرستان هم بیشتر درس نخوندم. تو اون مملکت من یه راننده تاکسی بودم، تو راننده تاکسی نبودم چون مجرد بودم، 26 سالم بودش، میگفتن حتما برای مثلا شغلی که تو داری باید ازدواج کنی تا بتونی کارنامه بگیری. و من مهاجرت کردم، میبینید توی تمام مهاجرت ها همچین مشکلاتی هست، کسای کشته میشن، به دوران ما هم بودن افرادی توی به اصطلاح کشتی که از سمت یونان به ایتالیا میرفتش، اینا آتیش گرفتن کشته شدن. خب ببینید، بزرگترین مشکل ما ایرانی این که میایم اینجا، من که مشکل اقتصادی داشتم به خاطر اینکه واقعا تو ایران آینده برای خودم نمیدیدم، اومدم تو اینجا. اینجا شروع کردم با کار کردن تو همین اروپا، مثلا قطار تمیز کردم، رستوران تمیز کردم، دستشویی این کارو کردم، دستشویی ها رو تمیز کردم. گوش مهم، اصلا عیب و ایرادی نره، چون این کشور اروپایی کشورهایی هستن که با کار مولدشون تمام کارگرای عادی هستن، اینجا همه تحصیل کرده نیستن. من مثلا الان نسبت به چیزا نگاه میکنم، مدارسی که دارم میخونن بعد از دوران راهنمایی اینا به اصطلاح باید شما یه رشته یا انتخاب کنید، برید اون به تون رشته اقتصادی چیز کنید، همه که نباید دکتر مهندس بشن. متاسفانه بعضی از دوستان میان اینجا، اون وقت چون ببینید اینا الان نزدیک 60 70 سال دارن پناهنده میگیرن، یعنی دنیای علم دارن نسبت به این که به سر حرفایی که شما دارین میزنه آیا صادق هستش یا نه. بعد از اون اگه نباشه باز یه فرصتای به شما میدم، مثلا من این کشوری که هستم، کسایی که اینجا کار میکردن، خب من 6 تا نگاتیو گرفته بودم، منفی گرفته بودم، میخواستم من اینجا اخراج بکنم، ولی شانس ما قانون به ما خوردش که ما میتونستیم به اصطلاح از کسایی که قبلا کار کرده باشن و زبان یاد گرفته باشن میتونن یه اقامت موقت بگیرن تا مثلا الانم بعد از مثلا 13 سالی که اینجا هستم موفق شدم مثلا اقامت دائم اینجا رو بگیرم، یه شهروند اینجا بشن و افتخار میکنم کشوری که ببینید من با یه دونه ساک اومدم، تازه اون ساک نداشتن، لباسه کثیف و اینا، اومدن تو این کشور زحمت کشیدم کار کردم، به من اینجا خونه دادم، مثل خودشون دارن با من رفتار میکنن، من از تمام به اصطلاح دارایی اینا میتونن استفاده بکنم. گوش میکنم، یه انسانایی هستن واقعا بخیل نیستن، ولی متاسفانه تو کشور ما فقط تمام چیز دارایی دست افرادی هستن آقازاده. من تا کی میتونم تو اون کشور بدون حق زندگی بکنم؟
ممنونم از شما. متشکرم آقای علیرضا عزیز، ممنونم که شما هم تجربه خودتون رو در میون گذاششتید با برنامه خودتون، برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. تجربه بسیار بسیار شنیدنی هست دوستان، دوست داریم که بیشتر بشنویم، وقتمون محدود، اگر که میشه در زمان کوتاه‌تر این تجربه رو با ما در میون بگذارید. یک بار دیگه برگردیم به ایران و یک شنونده دیگر رو بگیریم و بعدش هم بریم سراغ کارشناسامون. آقای حسین از تهران روی خط ارتباطی رادیو فردا، سلام می‌کنم به شما.
الو، با درود به شما، خسته نباشید.
آقای حسین عزیز، شما به عنوان شهروند ایرانی که داخل ایران زندگی میکنید مسئله مهاجرت رو چطوری میبینید؟ خودتون دل مشغولی مهاجرت دارید، بهش فکر میکنید یا نه؟
والا شرایط تو ایران خیلی مشکله برای زندگی. الان من خودم تو ایران هستم، دارم میبینم دیگه، از لحاظ بیکاری، از لحاظ گرونی، از لحاظ اجاره خونه های بالا، نه کسی میتونه ازدواج کنه، هر کی هم بتونه میذاره میره.
شما خودتون چه؟ شما خودتون تو الان
نمونه، الان فامیل ما نزدیک یک سال رفته آلمان،
نه.
اونجا اینجا به توی ظاهر همه چی داشت، مغازه داشت، کار داشت، تفریح داشت، ولی صحبت برگشتن که میشه میگه اصلا من دیگه نمیخوام برگردم به ایران. خواستم بگم این شرایط خیلی مشکله تو ایران.
ممنونم از شما آقای حسین عزیز، متشکرم که شما هم نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. آقای محمد رضا عظیمی، مشاور حقوقی و وکیل مهاجرت در استرالیا، از استرالیا از سیدنی روی خط ما هستند. آقای عظیمی، من یه دونه پیام از یکی از شنوندگانمون که فرستاده به ایمیل برنامه شش@radiofarda.com بخونم. نوشته برادرم و خانم بچه 5 سالش الان 6 روزه که کمپ کریسمس هستن، دقیقا موقعی که در راه بودن قوانین پناهندگی گویا تغییر کرد و برادرم میگه اگر میدونستم نمیرفتیم و با جونمون بازی نمیکردیم. لطفا راهنمایی کنید که تکلیفشون چیست و آیا میشه کاری کرد که به پاپاگینه نو نرند یا نه. گفتن چند مدرک بین المللی دارن و آیا ممکنه که این مسئله باعث بشه که نفرستنشون اونجا یا خیر در پاپاگیننو. میشه توضیح بدین اصلا تحت چه شرایطی پناهجوها رو میفرستن به این جزایر کوچک مثل ناورو، مثل پاپاگیننو و از این دست؟
ببینید این تغییرات آقای کوین راد نخست وزیر استرالیا هفته پیش اعلام کرد که از تاریخ 19 جولای هر قایقی که وارد استرالیا بشه و هر پناهجو غیرقانونی بیاد استرالیا منتقل میشه به گینینو. من واقعا متاسفم برای این شنونده برنامه که مثلا برادرشون الان اینجا هستن، چون که آقای کوین راد خیلی سفت و سخت گفته که حتی بچه ها و اینا هم به اونجا فرستاده میشه. حالا من میتونم یه توضیح خیلی مختصر بدم راجع به گینینو و ناورو که این اطلاعات متاسفانه در دسترس کسی نیست. ببینید این گینینو یک منطقه جنگلیه، یک جای استواییه که رطوبت هوای اونجا بودن 100% رطوبت هواست و مثلا اونجا ظرفیت کمپی که داره در حدود 200 نفر آدم ظرفیت داره. با توجه به این تغییراتی که قراره که صورت بگیره، قراره که اونجا ظرفیتش تا 3000 نفر اضافه بکنن که این تا چند سال آینده میفته. ولی الان یک برخی از این پناهجوها در چادر زندگی میکنن و موقعی که حتی اونجا بارون و اینا میاد، گاهی اوقات حتی دمای هوایتون اون چادر ها حتی به 40 درجه و اینا میرسه. یعنی وضعیت خیلی وضعیت بدیه. حتی مثلا اونجا سمپاشی اینا میکنن که مثلا تشو و اینا نزنه. یعنی اینقدر وضعیت بده که حتی دولت استرالیا جلوی هر خبرنگاری رو گرفته که به درستی گزارش تهیه بکنه. اطلاعاتی هم که درست شده از طریق یه سری کسایی که تو اونجا کار میکنن به بیرون اومده. خاطر همین اصلا شرایط خوشایندی نیست برای آدم ها که میخوان بیان. یعنی من واقعا از این هموطنان هم پایش میکنم، حالا فکر میکنم اگر رسیدن به استرالیا دیگه همه چی حله، ولی واقعا اینجوری نیست. یعنی واقعا الان اخیرن همون جزیره ناورو، اونجا یه جزیره هستش که مساحتش کلا 21 کیلومتر. آدم هایی که مثلا تو همین گینه اینو زندگی میکنن، حالا قوانین جدید میگه که اونجا قراره که این پرونده‌شون مورد بررسی واقع بشه و بعد اینکه مورد بررسی واقع شد و اینا تونستن که به عنوان مثلا پناهنده شناخته شده بشن، توی همون کشور گینینو باز زندگی بکنن. یعنی کشوری که
یعنی امکانش وجود نداره که برگردن، امکانش نداره که منتقل بشن به استرالیا حتی.
نه خیر خیلی جدی دولت.
بله،
یک سوم مردم گینینو با درآمد کمتر از 1.5 دلار در روز دارن زندگی میکنن. یعنی اصلا اونجا با چه جای مثلا قبیله اینجوریه. یعنی حساب بکنید ایران، من فکر نمی کنم جای توی ایران باشه که همچی شرایطی داشته باشه. یعنی درسته شاید شرایط ایران سخت باشه، ولی فکر نمی کنم که سخت تر از اینجا باشه. مثلا تو کمپی که تو نارو هست اخیرا یه سری اومدن خوب خراب کردن، اینا همین چیز بود، در 8 نفر دست خودکشی دادن و هر روز اونجا خودزنی داره میشه و واقعا از لحاظ بیماری افسردگی و اینا اونجا مثل زندان داره برخورد میشه. یعنی آدمایی که توی اونجا هستن حتی حق اینو ندارن که با دنیای بیرون ارتباط داشته باشن و دنیای بیرون حتی اونا حق اینو ندارن که با آدمایی که حالا اونجا هستن ارتباط داشته باشن. حالا این شامل زن و بچه رو حساب بکنید، یه بخش اعظمشون هم ایرانی ها هستن. یعنی الان توی اردوگاه‌های تو استرالیا، حالا داخل خاک استرالیا، بالاترین میزان ایرانی ها دارن. یعنی قریب از 5000 نفر هستن. همین توی 6 ماه گذشته حدوداً 13000 نفر اومدن استرالیا که حدوداً 5000 نفرشون فقط ایرانی بودن. من واقعاً از رادیو فردا میخوام این فرصتی هست که واقعاً چند جلسه دیگه به این موضوع پرداخته بشه.
حتما ممنون.
اطلاعات دقیق‌تری در دست شنونده ها باشه که واقعا میان این مسیر انتخاب میکنن و بعد اینکه میان استرالیا واقعا یه سری مشکلات خاصی که هیچ کس هیچ تجربه‌ای در گذشته نداشته باش دست گریبان.
حتما ممنونم از شما آقای محمد رضا عظیمی عزیز. ممنونم از توصیه‌تون حتما ما در دستور کارمون قرار میدیم که برنامه‌های بیشتری از این دست رو آماده بکنیم و ترتیب بدیم و تهیه بکنیم. متشکرم از شما که با ما صحبت می‌کنید در برنامه ساعت ششم. آقای نادر وهابی عزیز، جامعه شناس در پاریس در فرانسه، ببینید، به نکات خیلی تلخی و تکان دهنده اشاره شد از لحاظ وضعیتی که پناهجوها دارند. حالا برای ما یکی از شنوندگانمون در صفحه فیسبوکمون نوشته که سعی کنید قانونی مهاجرت کنید، یا دانشجویی یا تخصصی یا سرمایه گذاری. یک کس دیگه ای، یعنی من اسمش رو بخونم، این در واقع کامنت رو نظر رو آقای علیرضا نوشته بود در صفحه فیسبوکمون. خانم شادی هم برای ما نوشته مردم اگر در سختی نباشند دست به کارهای ریسک بالا و پرخطر نمیزنند، و اشاره کرده به مسئله که از نظر اینها، از نظر خانم شادی، به هر حال شرایط رو طوری ترتیب میده که مردم از ایران بخوان مهاجرت بکنن. من یک بار دیگه بگم shesh@radiofarda.com هم آدرس ایمیلمون، اگر شما هم میخواین نظرتون رو به ما بگید. آقای وهابی، دو تا مسئله مطرح میشه. یکی این که چطور مردم مهاجرت بکنن که شما هم توضیحاتی دادید در موردش. یکی دیگه این مسئله که شادی بهش اشاره کرده، این که اساساً چه انگیزه هایی در ایران باعث میشه، اون رو هم شما با آمارهای دقیق بر اساس تحقیقاتتون به ما گفتید که چند درصد اقتصادی و بیشتر اجتماعی و سیاسی و اینها هست. ولی میخواستم ببینم که چه کار میشه کرد، چه کار باید بشه که الان در واقع در حال حاضر فقدانش هست که باعث میشه این میزان عظیم پناهجو از ایران سرازیر بشه هر سال خارج از ایران.
از حضورتون که من در یک از کتابام به تفصیل صحبت کردم، دلایل مهاجرت یک سری ما دلایل ساختاری داریم، یعنی به ساختار جمهوری اسلامی برمیگرده. این ساختار ساختاری است غیر دموکراتیک، و بخصوص از وقتی هم که از آقای احمدی نژاد اومد، نرخ بیکاری، نرخ دستمی حدود 16%، ولی نرخ غیر رسمی 30-32%، و تورم بنا به گفته مقامات مسئول حدود 35-40%. بنابراین قشری که دست به مهاجرت میزنن، نیمروخ اقتصادی از نظر سنی بین 19-35 هست که اینا اساساً این قشر هست که الان تحت فشارند و دست به مهاجرت میزنن. تا اونجایی که به دلایل فردی برمیگرده، یعنی از دلایل ساختاری بیم بیرون به دلایل فردی برمیگرده، هر انسانی مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 13 حق داره مکان زندگی خودش رو انتخاب کنه، و بر این اساس تا اونجایی که به ابعاد فردی مهاجرت برمیگرده، این دیگه کلاسیک در جامعه شناسی مهاجرت، یعنی این که اندیست دیولپمنت هیومن یا شاخصه های توسعه رشد انسانی، که این شاخصه های توسعه رشد انسانی هم 3-4 تا چیز کلاسیک هست، یعنی یک انسان بایستی از آموزش رایگان برخوردار باشه، از بهداشت رایگان برخوردار باشه، از یک کار آبرومند برخوردار باشه. چقدر بیان این هموطن ما از آلمان زیبا بود، گفت مجرد بود، نمیتونست ازدواج بکنه، نمیتونست کار بکنه، در آلمان از همه چیز برخورداره. و بالاخره شاخص چهارم، ارزیابی مثبت و افق رو در زندگی خودش دیدن. اینا شاخص های توسعه رشد انسانی است. هنگامی که مطالعه ما میکنیم، هنگامی که آهنگ رشد به اصطلاح مهاجرت نگاه میکنیم و تحقیقات میدانی با انسان مهاجر صحبت میکنیم، میبینیم همه عمدتا از این فقدان شاخص های توسعه رشد انسانی رنج میبرن، و از اینجا به بعد از مفهومی ما دفاع میکنیم در جامعه شناسی تحت عنوان چرخش آزادانه یک انسان در لایه‌های مختلف. اگر در جامعه این چرخش آزادانه یک انسان در هر سطحی میخواد باشه، از پایین به بالا، به طور اوتوماتیک جامعه این چرخش آزادانه رو مقامات براشون تامین نکنن، این انسان، این جامعه، یا در معرض انقلاب اجتماعی قرار میگیره یا معرض مهاجرت قرار میگیره، که متاسفانه ما الان شق دوم میبینیم که عمدتاً باش درگیرن.
من ممنونم از شما آقای نادر وهابی عزیز که امروز هم میهمان برنامه ما هستید در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. خیلی سریع بریم دو سه تا شنونده دیگر رو بگیریم و برنامه هم کم کم به دقیقه پایانیش نزدیک میشه. خانم مهتاب رو از کشور آلمان داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما خانم مهتاب عزیز، ممنونم که ما رو گوش میکنید.
تشکر میکنم. منم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگانی که الان صدای ما رو میشنوند. آقای بغراتی، یکی از دلایلی که پناهندگان یا مهاجران موفق نمیشن نداشتن اطلاعات درست و کافی هست. اینی که خواهشی که من از شما دارم اینه که به عنوان یک رسانه یه برنامه رو تحت عنوان خاصی برای کسایی که میخوان مهاجرت کنن از ایران یا ایران رو ترک کنن، یه برنامه رو شما تشکیل بدید و اطلاعات درست و کافی رو در اختیار شنوندگان بذارید.
حتما.
که متاسفانه من چون میبینم اینجا کسایی میان با اطلاعات غلط و واقعا میمونن که خب به هر حال اون چیزایی که با ما گفته شده اصلا مثل این نیست که ما الان اینجا داریم میبینیم.
درسته، حتما.
فکر میکنم رسانه‌ای مثل شما، رادیویی مثل شما که خب شنوندگان زیادی هم داره، می بایستی که کمک بکنه به مردم که اطلاعات کافی و درست داشته باشن از شرایط مهاجرت در کشورهای مختلف.
حتما خانم مهتاب عزیز، ممنونم از توصیه شما. این برنامه رو هم ما با همین انگیزه در واقع ترتیب دادیم، حتما برنامه‌های بیشتری هم تهیه خواهیم کرد. متشکرم که توصیه‌های بسیار خوبتون رو با ما در میون می‌گذارید. خانم مهتاب از آلمان 00420221122454 شماره ماست و آقای کسرا از بریتانیا آخرین شنونده‌ای که وقت می‌کنیم امروز روی خط ارتباطیمون بیاریم. سلام می‌کنم به شما آقای کسرا عزیز، کمتر از 60 ثانیه وقت داریم که صحبت شما رو بشنویم.
سلام علیکم آقای منافی. من می‌خواستم
بگراتی هستم، البته آقای منافی دوست خوب من در رادیو پاس کرده.
انگلیس هستیم و من خودم از سال 92 اومدم و هنوز بعد از 20 خورده ای سال هنوز اون اقامت رو نتونستم بگیرم. میخوام بگم که و همه جا سخته و تنها استرالیا نیست، اینجا هم هست، شاید آلمان و جای دیگه هم من نمیدونم، ولی اینجا هم هست. بچه هایی که واقعا 25 سال اینجا هم هنوز هیچی به هیچی عمرشون رفته، کسایی که با سن 20 سال اومدن الان 50 سالشونه، شاید 47 سالشونه، نه زن نه زندگی نه خانواده، هیچی نداره.
ممنونم از شما آقای کسرا عزیز، متشکرم که صحبت کردید. من امیدوارم که به هر حال به هر ترتیبی شده زندگی بهتری پیش روتون باشه و با شرایط با ثبات و اونچه که خودتون دلتون میخواد. متشکرم که همراهی میکنید ما رو در برنامه‌مون امروز. آقای محمد رضا عظیمی، وکیل و مشاور حقوقی مهاجرت در استرالیا که یکی از میهمانان امروز ما بودند، الان ازتون میخوام که اگر امکان داشته باشه در 60 ثانیه صحبت آخری رو که دارید بفرمایید.
من تشکر میکنم از اینکه این برنامه رو ترتیب دادید و از واقعا شنوندگان درخواست میکنم که اگر خواستن بیان استرالیا، واقعا از 30 ویزا وجود داره که میتونن قانونی بیان اینجا. استرالیا واقعا لوله کش میخواد، نجار میخواد، حتی شغلایی که فکر میکنن که شاید کاری نداشته باشه تو ایران، اینجا واقعا میخواد. فقط به شرط این که زبان انگلیسی قوی باشه. زبانتون رو قوی بکنید، برای ویزا درخواست بدید و قانونی بیاید استرالیا و مسافرت زندگی خوب کنید.
ممنونم از شما آقای عظیمی عزیز و از توصیه‌ای که برای شنوندگان ما داشتید. آقای وهابی عزیز، در پایان شما هم ازتون خواهش میکنم در 60 ثانیه در واقع صحبت آخری که میخواید بفرمایید در میون بگذارید.
از موضوعتون که من ترجیح میدم صحبتمو با شعار کمیساریای عالی پناهندگان به مناسبت 13مین سالروز گرامی داشته 20 ژوئن که هر سال گرامی داشت میشه به پایان ببرم. شعار این سال این بود که حتی یک خانواده آواره هم زیاده و توصیهشون به کشورهای پیشرفته و پیشرفت‌های دموکراتیک این بود بیشتر درها رو باز بکنن و توصیه کرد به کشورهایی که منظورم کشور استرالیا است که این تدابیر سرکوبگرانه روند مهاجرت جهانی نشون داده. الان حدود ما 220 میلیون داریم، یعنی یک سوم جمعیت جهانی داریم در جایی زندگی میکنن که در اونجا به دنیا نیومدن. تدابیر سرکوبگرانه نه تنها مشکلی رو حل نمی کنه بلکه آهنگ مهاجرت افزایش میده. راه حل پایین آوردن شکاف طبقاتی بین کشورهای پیشرفته و کشورهای به اصطلاح توسعه نیافته و همچنین دموکراتیزه کردن در کشور مادر هست، مثل کشوری مثل ایران. یعنی امیدوارم آقای روحانی با این قولهایی که دادن هم در زمینهای اقتصادی و هم در زمینهای سیاسی بتونن رفرمهایی بکنن که ما از این آهنگ سالانه مهاجرت حدود 180 تا 200 هزار نفر جلوگیری بکنیم.
ممنونم از شما آقای نادر وهابی عزیز، جامعه شناس و محقق امور مهاجرت ایرانیان. متشکرم که همراهی کردید ما رو از پاریس، از فرانسه. همچنین یک بار دیگه از آقای محمد رضا عظیمی، وکیل در استرالیا، تشکر میکنم. از شنوندگانی که امروز ما را همراهی کردند، تجربه های خودتون رو در میون گذاشتید با ما. صمیمانه تشکر میکنم از اینکه همراه هستید با رادیو فردا و ما رو گوش میکنید. من نیوشا بغراتی هستم. در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه باید از همکارانم در اتاق فرمان هم تشکر کنم، امیر، میرویس، سید و آزاده توکلی. از شما هم دعوت کنم همچنان همراه باشید با برنامه های رادیو فردا تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید.